دوشنبه 23 اوت 1943. ساعت ضربه 8:30 را می زند. مادر و مارگوت عصبی اند.
پدر ساکت باش. بیم ساعت 8:30. بیا اینجا، آبو باز نکن، یواش را برو.
این نمونه ای از حرفایی است که در حمام به پدر گفته می شود. با بلند شدن صدای ضربه ساعت 8:30 او باید در اتاق نشیمن باشد. شیر آب را باز نکند، سیفون مستراح را نکشد، این طرف و آن طرف نرود و هیچ صدای دیگری نکند. تا موقعی که کارمندان شرکت نرسیده اند، صدا خیلی راحت به انبار می رود. ساعت 8:20 در طبقه بالا باز می شود و بعد 3 ضربه ملایم به کف اتاق می خورد. پوره آن. من 4 دست و پا از پله ها بالا می روم تا کاسه غذایم را بگیرم. در طبقه پایین همه چیز باید به سرعت تمام انجام شود. من موهایم را شانه می کنم، لگن را کنار می گذارم و تخت را سر جایش می کشم. اما خیلی خیلی یواش. ساعت ضربه 8:30 را می زند. خانم واندان کفشهایش را عوض می کند و لخ لخ با دمپایی در اتاق به راه می افتد. همینطور آقای واندان که برای خودش یک چارلی چاپلین تمام عیار است. از هیچ کس صدا در نمی آید. صحنه خانواده ایدئال اکنون به مهیج‌ترین نقطه خود رسیده است. من می خواهم کتاب یا درس بخوانم. مارگوت هم همینطور. پدر و مادر هم همینطور. پدر لب تخت گود افتاده جیرجیرو که حتی رو تختی درست و حسابی هم ندارد نشسته، البته با دیکنز و فرهنگ لغت، و بد نیست برای راحتی دوتا بالشتک پشتش بگذارد. اما در دلش میگوید نه، احتیاجی به اینها ندارم، بدون اینها هم میتوانم سر کنم. در مدت مطالعه او یک لحظه همسرش را بلند نمی کند. گاهی موقع خواندن میخندد و سعی میکند مادر را به خواندن آن قسمت تشویق کند. مادر میگوید من الان وقت ندارم. پدر توی ذوقش میخورد ولی به مطالعه ادامه میدهد. کمی بعد موقعی که به یک تکیه جالب دیگر میرسد دوباره سعی میکند. مادر تو باید این تیکه رو بخونی. مادر لب تخت تاشو مینشیند، یا مطالعه میکند یا میدوزد یا میبافد، هر کدام که در فهرست کارهایش باشد. ناگهان فکری به خاطرش می رسد. برای اینکه فراموش نشود با عجله می گوید آن، به مارگوت یادآوری کن، اینو یادداشت کن. بعد مدتی دوباره همه جا ساکت می شود. مارگوت کتابش را محکم می بندد. پدر اخمها را در هم می کشد و دوباره خودش را در کتاب غرق می کند. مادر مشغول صحبت با مارگوت می شود و من کنجکاو می شوم و به حرفاشان گوش می کنم. پیم هم به گفتگو کشانده می شود. ساعت 9 صبحانه. جمعه 10 سپتامبر 1943. کیتی بسیار عزیز، هر وقت به تو نامه می نویسم اتفاق خاصی افتاده که اغلب ناخوشایند است. در واقع این بار چیز فوق‌العاده‌ای در شرف وقوع است. چهارشنبه 8 سپتامبر به اخبار ساعت 7 گوش می دادیم که اعلامیه‌ای شنیدیم و حالا بهترین خبر جنگ تا امروز را به اطلاعتان می رسانیم. ایتالیا تسلیم شده است. ایتالیا بدون قید و شرط تسلیم شده. رادیوی برون مرزی هلند از لندن اخبار ساعت 8:15 را با این خبر شروع کرد. شنوندگان عزیز، 1:15 قبل که تازه نوشتن گزارش روزانه ام را تمام کرده بودم، خبر فوق‌العاده تسلیم ایتالیا را دریافت کردیم. باور کنید تا امروز با این خوشحالی یادداشت‌هایم را در سطل کاغذهای باطله نینداخته بودم. بعد سرود ملی بریتانیا، یعنی سرود ملی خدا شاه را حفظ کند، سرود ملی آمریکا و انترناسیونال روسی پخش شد. طبق معمول برنامه به زبان هلندی رادیو دلگرم کننده بود، بیان که زیاد از حد خوشبینانه باشد. انگلیسی‌ها در ناپل پیاده شدند. شمال ایتالیا در دست آلمانی هاست. قرارداد آتش‌بس موقت روز 3 سپتامبر که انگلیسی‌ها در ایتالیا پیاده شدند امضا شده است. آلمانی‌ها در تمام روزنامه‌ها درباره خیانت بادوگلیو و پادشاه ایتالیا یاوه سرائی می‌کنند و هذیان می‌گویند. در هر حال خبرهای بدی هم هست که به آقای کلایمن مربوط می‌شود. همانطور که می‌دانی همه ما او را خیلی دوست داریم. با وجود اینکه همیشه مریض است، درد می کشد و نمی تواند خیلی غذا بخورد و خیلی پیاده راه برود، آدمی فوق‌العاده محکم، بانشات و شجاع است. همین اواخر مادر می گفت، موقعی که آقای کلایمن وارد اتاق میشه خورشید شروع به درخشیدن میکنه و کاملا درست میگوید. حالا ظاهرا چاره ای ندارد جز اینکه به یک عمل خیلی مشکل معده تن بدهد و دست کم 4 هفته در بیمارستان بخوابد. کاش موقعی که با ما خداحافظی میکرد میدیدیش. آنقدر عادی رفتار کرد که انگار داشت به مأموریت میرفت. ارادتمند آن. پنج شنبه 16 سپتامبر 1943. کیتی بسیار عزیز، روابط ساکنان ساختمان زمیمه مدام بدتر می شود. موقع غذا هیچ کدام جرأت نداریم دهانمان را باز کنیم، به استثنای مواقعی که می خواهیم کمی غذا در آن بگذاریم، چون هر حرفی می زنیم حتما یا یک نفر از آن می رنجد یا برداشت بد می کند. آقای وسکوویچ گاهی به ما سر می زند، اما متاسفانه عبوس و بدخلق است. به این ترتیب اوضاع برای خانواده اش مشکل تر می شود، چون ظاهراً استدلالش این است که من چه کار کنم؟ در هر حال دارم می میرم. ما که در اینجا هستیم اینقدر نسبت به موضوع حساسیت پیدا کرده ایم. تصور کن خانواده اش چه حالی دارند. من هر روز برای مقابله با افسردگی و استراب قطره والرین می خورم، اما روز بعد کماکان قصه‌دار و گرفتم. یک خنده از ته دل بیشتر از 10 قطره والرین به هم کمک می کند. اما تقریباً خنده را از یاد برده ایم. بعضی وقتها می ترسم که صورتم به خاطر این همه غم و غصه پژمرده شود و گوشه های لبم تا ابد فرو افتاده بماند. بقیه هم وضعشان بهتر از این نیست. همه در اینجا از آمدن عامل وحشتزایی به اسم زمستان در هول و هراسند. مسئله دیگری که نمیگذارد اوقاتی خوش داشته باشیم به آقای وان مارن که در انباری کار میکند مربوط میشود. او به ساختمان زمیمه مشکوک شده. برای ما مهم نیست که آقای وان مارن چه فکری درباره این وضع میکند، اما آدم غیر قابل اعتماد و بی اندازه فضولی است. نمیشود سرسری باهاش برخورد کرد. هر آدمی که کمی مغز توی کلش باشد متوجه می شود که مایب گهگاه از رفت و آمد به آزمایشگاه حرف می زند. بب به بایگانی می رود و آقای کلایمن به انبارهای اوپکتا. گرچه آقای کوگلر معتقد است که زمیمه مال ساختمان پهلوی است و ربطی به این ساختمان ندارد. یک روز آقای کوگلر برای احتیاط ساعت 12:20 کتش را پوشید و به طرف اتاق شیمیدان شرکت در گوشه ساختمان رفت. 5 دقیقه بعد برگشت و دزدکی از پله‌ها بالا آمد تا به ما سر بزند. ساعت 1:15 از پیش ما راه افتاد که برود، اما مایپ او را در پاگرد دید و گفت آقای وان مارن در شرکت است. آن وقت آقای کوگلر عقب گرد کرد و تا ساعت 1:30 پیش ما ماند. بعد کفش‌هایش را برداشت و با وجود سرما پا برهنه به طرف اتاق زیر شیروانی جلویی رفت تا از پله های طرف دیگر پایین برود و صدایی بلند نشود. 1:15 طول کشید تا پله ها را پشت سر گذاشت، اما بعد از در ورودی ساختمان به سلامت به شرکت رسید. در همین بین بب وان مارن را دست به سر کرد و آمد تا آقای کوگلر را از زمیمه ببرد. اما او در همان لحظه داشت نوک پا از پله ها پایین می رفت. نمیدانم مردم وقتی دیدند که مدیر شرکت دارد در خیابان کفشهایش را پایش می کند چه فکری پیش خودشان کردند. لابد گفتند این را ببین، با جوراب آمده توی خیابان. ارادتمند آن. 4 شنبه 29 سپتامبر 1943. کیتی بسیار عزیز، امروز تولد خانم واندان بود، اما فقط چند کوپن گوشت، پنیر، نان و 1 شیشه مربا هدیه گرفت. شوهرش و داسل و کارمندهای شرکت فقط بهش گل و خوردنی دادند. واقعاً عجب دوره و زمانه‌ای شده. بب این هفته اعصابش خرد بود، چون تمام مدت کارهای جور و واجور کرده بود. روزی 10 بار میفرستندش بیرون و هر بار فشار میآورند که عجله کند یا دوباره برود یا از کارش ایراد میگیرند. با وجود این همه کار در شرکت، مریضی آقای کلایمن، سرماخوردگی مایپ و خوابیدنش توی خانه، پیچخوردگی زانوی خودش، گرفتاری‌های نامزدش و بداخلاقی‌های پدرش حق دارد که وابدهد.
ما دلداریش دادیم و گفتیم که اگر یکی دو بار محکم بگوید الان وقت ندارم، لیست خرید خود به خود کوتاه می شود. شنبه ماجرایی داشتیم که تا به حال سابقه نداشته. قضیه با بحث درباره وان مارن شروع شد و با یک بگومگوی عمومی و گریه و زاری خاتمه پیدا کرد. داسل به مادر شکایت کرد که همه با او مثل جزامی ها رفتار می کنند و هیچ کس باهاش صمیمی نیست، در صورتی که کاری نکرده که مستحق چنین رفتارهایی باشد. بعد هم کلی هندوانه زیر بغل مادر گذاشت. اما خوشبختانه این بار مادر در دام نیفتاد و به او گفت که همه ازش نومید شدند. بارها همه ما را رنجانده و دلخور کرده است. داسل خیلی به او قول داد اما طبق معمول به هیچ کدام عمل نکرد. فکر میکنم دوباره همین روزها با واندانها درگیری پیدا کنیم. پدر از دست آنها عصبانی است چون سر ما کلاه میگذارند و از گوشت و بقیه چیزها میزنند. خدا میداند چه انفجارهایی در شرف وقوع است. کاش من اینقدر درگیر این بگومگوها نبودم. کاش میتوانستم از اینجا بروم. اینها دارند ما را دیوانه میکنند. ارادتمند آن. یک شنبه 17 اکتبر 1943 کیتی بسیار عزیز، خدا را شکر آقای کلایمن برگشته. رنگش کمی پریده، با این حال با روی خوش رفت که مقداری لباس برای آقای واندان بخرد. بدبختانه آقای واندان پولش ته کشیده، آخرین اسکناس 100 گیلدریش را در انبار گم کرده و عواقب آن هنوز که هنوز است ما را رها نکرده. کارمندان انبار مات مانده اند که چطور ممکن است صبح دوشنبه سر و کله یک اسکناس 100 گیلدری در آنجا پیدا شود و بیشتر زنین شده اند. در این حال اثری از آثار اسکناس پیدا نیست و معلوم نیست کی آن را دزدیده. بی پولی کدام است؟ خانم واندان یک خروار لباس و کت و کفش دارد که ظاهراً از هیچ کدامشان نمیتواند دل بکند. کت و شلوار آقای واندان را سخت می شود رد کرد. دوچرخه پتر را هم برای فروش گذاشته بودند اما کسی آن را نخرید و دوباره برگشت بیخریش خودشان. اما داستان در اینجا تمام نمی شود. برای اینکه قرار شده خانم واندان از پالتو پوستش جدا بشود. می گوید شرکت باید مخارج ما را تقبل کند اما حرف مزخرفی است. پول باعث شد دعوای مفصلی بین زن و شوهر راه بیفتد که با اجرای صحنه آشتی کنان آه پوتی عزیز دلم و عشقم کرلی خاتمه پیدا کرد. من مات مانده ام که این خانه محترم و آبرومند در یک ماه گذشته شاهد چه توهین ها و بی‌حرمتی ها که نبوده است. پدر تمام مدت از شدت نگرانی لبهایش به هم فشرده شده است و هر بار که صدایش میزنند با چنان وحشتی سرش را بلند میکند که انگار میترسد دوباره برای حل و فصل موضوعی حساس احضار شده باشد. مادر آنقدر مضطرب و عصبی است که صورتش مثل مخملک گرفته ها پر از لکه شده. مارگوت از سردرد مینالد. داسل خوابش نمیبرد. خانم واندان از صبح تا شب نق میزند و داغ میکند. من پاک خل شدم. راستش را بخواهی گاهی از خودم میپرسم اصلا طرف این جنگ و جدال ها کیست؟ تنها راه انحراف فکر از این مسائل کتاب خواندن است و من این اواخر کلی کتاب خواندم. ارادتمند آن. جمعه 29 اکتبر 1943. کیتی بسیار عزیز، آقای کلایمن دوباره رفته است. معده درد برایش آرام و قرار نگذاشته. خودش هم نمی‌داند خونریزی معده‌اش بند آمده است یا نه. آمد بالا و گفت که حالش خوب نیست و دارد به خانه می‌رود. انگار واقعاً از پا در آمده. آقا و خانم واندان دوباره به علت بی‌پولی و ورشکستگی به جان هم افتادند. آقای واندان تصمیم گرفته بود اوورکوت و کت و شلوارش را بفروشد اما چون قیمت خیلی بالایی گذاشته بود کسی آنها را نخرید. چند وقت پیش آقای کلایمن گفته بود آشنایی دارد که در کار خرید و فروش پوست است و آقای واندان به فکر افتاد که پالتو پوست خرگوش زنش را به آن شخص بفروشد. 17 سال بود که خانم واندان این پالتو را داشت و آقای واندان از فروش آن 325 گیلدر گیرش آمد که پول خیلی زیادی است. خانم تصمیم گرفت که پول را نگه دارد تا بعد جنگ برای خودش لباس بخرد. و آقای واندان هر چه کرد نتوانست قانعش کند که پول را برای مخارج روزمره لازم دارند. نمیدانی خانم واندان با شنیدن این حرفها چه جیغهایی کشید، چه فوشهایی داد و پاهایش را چطور گروم گروم به زمین کوبید. وحشتناک بود. پدر و مادر من پایین پله ها ایستاده بودند تا در صورت لزوم آنها را از هم جدا کنند. این بگو مگوها، گریه و زاری ها و درگیری های عصبی آنقدر به من فشار آورد که شب با گریه روی تخت افتادم و خدا را شکر کردم که نیم ساعتی آرامش دارم. الان حالم خوب است، اما هیچ اشتهایی به غذا ندارم. همه چپ و راست میگویند آخی چقدر ضعیف شدی. باید اعتراف کنم که نهایت سعیشان را برای تقویت من میکنند. دکستروز، شربت عصاره جگر، مخمر آبجو و کلسیوم. فشار عصبی خیلی اذیتم میکند، مخصوصا یک شنبه ها که واقعا احساس بدبختی میکنم. فضای خانه خفه، بدون تحرک و گرفته است. از بیرون صدای آواز پرنده‌ای نمیآید. بر خانه سکوتی مرگبار و سنگین حاکم است و چنان مرا میچسبد که انگار میخواهد به اعماق زمین بکشاندم. در این طور مواقع پدر و مادر و مارگوت مطلقاً به من توجه نشان نمیدهند. بی هدف از این اتاق به آن اتاق و از پله‌ها بالا و پایین میروم. احساس میکنم پرنده آوازخوانیم که بالهایش چیده شده و تمام مدت خودش را به دیوارهای قفس تاریکش میکوبد. صدایی در درونم فریاد میکشد بگذارید بروم بیرون، من به هوای تازه و خنده احتیاج دارم. تمام مدت روی کاناپه ولو شدم، حتی حوصله ندارم جواب حرف کسی را بدهم. خواب باعث می شود که از این سکوت و ترس کشنده به سرعت رد شود و زمان سریع تر بگذرد، چون کشتنش غیر ممکن است. ارادتمند آن. چهارشنبه 3 نوامبر 1943. کیتی بسیار عزیز، پدر برای اینکه فکر ما را از مسائل ناراحت کننده دور کند سفارش داده کاتالوگ یک مدرسه مکاتبه ای را برایش بفرستند. مارگوت آن را 3 بار با دقت خواند، اما چیزی پیدا نکرد که با علاقه و بودجه‌اش جور باشد. اما پدر زیاد سختگیری نشان نداد و تصمیم گرفت بنویسد کتاب‌های دوره لاتین مقدماتی را برایش بفرستند. به تصمیمش هم بلافاصله عمل کرد. جزوه ها رسید. مارگوت با علاقه آنها را مطالعه کرد و تصمیم گرفت که دوره را با وجود هزینه سنگینش بگذراند. این دوره برای من واقعا سخت است، ولی خیلی دلم می‌خواهد زبان لاتینی یاد بگیرم. پدر از آقای کلایمن خواهش کرده یک انجیل مخصوص بچه‌ها برایم بیاورد تا بتوانم چیزهایی درباره عهد جدید یاد بگیرم. مارگوت وقتی از موضوع خبردار شد با نگرانی پرسید مگه میخواین انجیلو به مناسبت هنوکا به آن بدین؟ پدر جواب داد بله، ولی شاید روز سن نیکولاس مناسب تر باشه. مسیح و هنوکا در واقع ارتباطی با هم ندارند. جاروبرق خراب شده و من ناچارم هر شب قالی را با برسی کهنه تمیز کنم. پنجره بسته است، چراغ روشن است، بخاری می سوزد و من با این حال باید قالی را برس بکشم. همان بار اول به خودم گفتم گمون نمی کنم کار راحتی باشه، حتما صدای بقیه در میاد. حدسم درست بود. مادر از گرد و خاک غلیظی که در اتاق نشیمن پخش شد سردرد گرفت. روی فرهنگ لغات لاتین نوع مارگوت لایه‌ای خاک نشست و پدر غر زد که کف اتاق مثل اولش است و هیچ فرقی نکرده. تجلیلی مفصل از دردی که کشیدم. تصمیم گرفته ایم که از این به بعد یک شنبه ها بخاری به جای ساعت 7:30 ساعت 5:30 روشن بشود. نمی دانم همسایه ها با دیدن دودی که در این موقع صبح از دودکش بیرون می آید چه فکری می کنن. در مورد پرده ها هم از موقعی که به مخفیگاه آمده ایم آنها محکم به پنجره چسبیدند. اما بعضی مواقع یکی از خانم‌ها یا آقایان نمی‌توانند جلوی خودشان را بگیرند و بیرون را نگاه کنند. در نتیجه طوفان سرزنش و ملامت برپا می‌شود و جواب این است که ای بابا، کی متوجه این چیزا میشه؟ و همه بی‌احتیاطی‌ها به همین ترتیب شروع و تمام می‌شوند. هیچ کس متوجه نمی‌شود، هیچ کس نمی‌شنود، هیچ کس اصلاً حواسش نیست. آیا واقعا همینطور است که آنها میگویند؟ در حال حاضر مشاجره های آتشین کمی فروکش کرده و فقط داسل و خانواده واندان هنوز با هم سر جنگ دارند. داسل همیشه خانم واندان را خفاش پیر خطاب میکند و در مقابل خانم واندان به این آقای بسیار با فرهنگ میگوید پیر پسر یا
پسر ترشیده ی زودرنج عصبی و اینطور چیزها. دیگ به دیگ میگه رود سیاه. ارادتمند؟ آن.
دوشنبه عصر، 8 نوامبر 1943. کیتی بسیار عزیز، اگر میخواستی نامه های مرا یک نفس بخوانی، متوجه میشدی که در وضعیت های روحی مختلفی نوشته شدند. من از اینکه در ساختمان زمیمه اینطور تحت تأثیر اوضاع روحیم قرار دارم ناراحتم، اما فقط من این حالت را ندارم. همه ما تابع شرایط روحی خود هستیم. اگر مجذوب کتابی بشوم، ناچارم پیش از آنکه وارد جمع شوم افکارم را جمع و جور کنم، چون در غیر این صورت چه بسا به نظرشان غیر عادی بیایم. همانطور که میبینی فعلا دچار افسردگی هستم. نمیتوانم علتش را درک کنم، اما فکر میکنم ترس و بزدلی باعث این وضع میشود. امروز عصر هنوز بپ اینجا بود که صدای بلند و کشیده ی زنگ در را شنیدیم. رنگ من بلا فاصله پرید. دلم آشوب شد و قلبم گروپ گروپ به تپش درآمد. همه‌اش به دلیل اینکه ترسیده بودم. شبها که به رخت خواب می روم، به نظرم می آید که در دخمه‌ای تنها هستم. نه پدر کنارم هست و نه مادر. یا اینکه دارم در خیابانها پرسه می زنم. یا ساختمان زمیمه آتش گرفته. یا نصف شب آمده اند که ما را ببرند و من از درماندگی به زیر تخت پناه می برم. همه این چیزها را چنان دقیق و واضح می بینم که انگار در واقع اتفاق افتادند. و یا با فکر کردن به آنها ممکن است به زودی اتفاق بیفتند. مایپ خیلی وقتها می گوید به آرامش و سکوت اینجا حسودیش می شود. ممکن است این واقعیت داشته باشد، اما بدیهی است که ترسهای ما را درک نمی کند. مطلقاً قادر نیستیم دنیایی را که زندگیمان دوباره در آن حالت عادی پیدا کند مجسم کنم. با اینکه درباره بعد از جنگ حرف می زنم، ولی احساس می کنم خیالی خام است که هرگز تحقق پیدا نمی کند. احساس می کنم ما 8 نفر تکه ای در آسمان آبی هستیم که ابرهای سیاه مزاحم احاطه اش کردند. یک نقطه کاملا گرد که همگی امن و امان رویش ایستاده ایم. اما ابرها به سوی من پیش می آیند و بین من حلقه می زنند و حلقه تنگ و تنگتر می شود. ما در محاصره تاریکی و خطر قرار داریم و در جستجوی نومیدانه من برای بیرون رفتن از آن مدام با یکدیگر برخورد پیدا می کنیم. از آنجا به جنگ زیر پایمان و صلح و زیبایی بالای سرمان نگاه می کنیم و آن وقت از توده های ابر جدا می شویم و دیگر نمی توانیم بالا برویم و نه پایین بیاییم. ابر مانند دیواری نفوذناپذیر در مقابلمان خودنمایی می کند و می خواهد خردمان کند، اما هنوز موفق نشده است. تنها کاری که از من برمی آید این است که با گریه التماس کنم: ای حلقه، ای حلقه، باز شو و بذار ما بیرون بریم. ارادتمند؟ آن.